السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامتی خودتون، خانواده هاتون و همه مؤمنین در سراسر عالم، به ویژه اونایی که بیشتر از همه احتیاج دارن، یه صلوات خط بفرم. برکه انشالله جلسه همون جلسه ذکر و یاد خداوند متعال باشه و تقرب پیدا بکنه و به واسطه تقربش به امام عصر نزدیک بشه، آبرودار بشه و در اثر آبروداریش برای همه عالم توسل بکنه که از گرفتاری ها نجات پیدا بکنن، همه عالم از دست ظلم و ستم و فساد نجات پیدا بکنن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد. برکت همه دعاهای این جمع، به ویژه دعاهایی که در نظر دارن، خاصتاً دو تا بیمار رو معرفی کردن که اینها به صورت خاص احتیاج به دعا دارن، یه طفله و یکی از دوستانمون یعنی جوان از فامیلشون در کماست. بلکه انشالله از برکت این جمع و از موجودات سوره مبارکه نبع و سوره نازعات اینها بهبود پیدا بکنن. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بعدم نیست حمد شفا هم برای همه بیماران بخونیم، بعد انشالله شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوره مبارکه نبع رو تقریبا مطالب مطرح کردیم، هرچند یه بخشی از مطالب موند، اگه شد دو مرتبه برمیگردیم، چون بخش آیات آخرش یه جورایی لازمه بیشتر تبیین بشه. از آیات پایانی سوره آیه 27 خیلی ارتباط داره با سوره مبارکه نازعات. انهم کانون لایر جون حسابا، تو هر سوره نقطه ضعف انسان ها رو یه جوری بیان میکنه، تو سوره نبع نقطه ضعف انسان ها یا نقطه قفلتشون که داره تذکر میده و انذار میده، قفلت انسان ها کجاه؟ روی انهم لایر جون انهم کانو لایر جونه حسابا. این کانو که میاد یعنی خیلی مستمرن. کانه به علاوه فعل مضارع که میاد یعنی اینا تبدیل شد به صفت، یعنی تو کتشون نمیره، میگه تو کتشون نمیره که یه همچین چیزی هست. اینا امیدی به حساب ندارن، حسابی که خداوند، حساب روز قیامت امید ندارن، یعنی مقصدشان در افعالشان حساب نیست. لایرجون امید اونجا ذکر میکنن که مقصده، وقتی میگن لایرجون یعنی این که اینا مقصدشون حساب نیستن، فکر نمی کنند که یه روزی اعمالشون ضرب و جمع بشه، ضرب و جمع و تقسیم بشه. حساب به معنی جمع به علاوه عملیات روی اون جمع بر اساس قاعده و میزان. همین حسابی هم که خودمون میکنیم از همین میاد. دو به علاوه دو میشه چهار بر اساس یه معیاری. بهش میگن حساب. اعمال انسان مشمول حساب میشه. این جمعش میکنن و یه عملیاتی میکنن بر اساس قاعده که قاعدشو تو سوره قاره مطرح میکنن، جای دیگه مطرح میشه که الوزن و یوم وزن الحق سوره اعراف، بر اساس اینکه خیر یا شر، بر اساس اینکه حق توش هست یا نه اعمال رو. عیب انسان ها اینه که توی ساختارشون مقصد کارشون نیست که این تو لایه عملیات قرار بگیرن، یعنی حق بودن عمل، حق بودن یک عمل براشون مقصد نیست تو حسابشون، تو حساب کتابشون نیست. و به همین دلیل و کذب و به آیاتنا کذابا، یعنی وقتی با آیات مواجه میشن نمیتونن تکذیب نکنن، نمیتونن تصدیق بکنن، چون آیات محل روبرو شدنه با حق. چون اونا با حق کاری ندارن اساساً حقی نمیبینند که بخوان تصدیقش بکنن، پس بنابراین دوچار تکذیب هم میشه. این و کذب و به آیاتنا کذابا واوش واوه عطفه، یعنی کانون لایرجونه حسابا و کذب و به آیاتنا کذابا، این فعل ماضی که اینجا میاد نمیگه کانون یا کذبونه، اینطوری نمیگه، سیاق که عوض میشه، مثل این که این تکذیب اوله بعد اون کانون لایرجونه حساب هست، یعنی انسان اول حق رو تکذیب میکنه بعد حساب رو زیرش میزنه. هرچند که ممکنه یکی بگه اول حساب کتاب روز قیامت رو قبول نداره بعد میزنه زیرش، جفتش میشه، ولی کذب و فعل مزاره با اون کان لایرجون، یعنی میاد رو زمینه درست میکنه، بستر درست میکنه تکذیب. و کل شیء و کل شیء احصیناه کتابا، این داستان حساب کتابو تو این سوره مطرح میکنه، یعنی هر چیزی رو ما احصا کردیم، جمع کردیم به شکل ثبت شده که این بر اساس این کتاب حساب میشه. حساب گفتیم عملیات بر اساس قاعده و میزان جمع، این جمع تو کتاب ثبت میشه، احسینا میشه. به همین دلیل که از واژه های خیلی نزدیک به حساب احصائه، احصا کردن، یعنی شمارش کردن، این که بشمار. و کل شیء احسینا کتاب، این توی این آیه 27 28 29 هم مفهوم کتاب خیلی خوب معلوم شه، هم مفهوم حساب خیلی خوب معلوم شه. فزوقو فلن نزدکم الا عذابا، که این بحث عذاب مطرح میکنه. حالا سوره نبا یه انذاری میده نسبت به حساب، بعد میاد سوره نازات اون جریان حساب را یه خورده بازش میکنه. یعنی در واقع اینجا سوره نازات مثل این که تفصیل سوره نبأ از حیث حسابش. به همین دلیل در روایات هست که سبب سوره نازات رو دو تا مورد براش ذکر کردن. یکیش اینه که کسی که سوره نازات رو بخونه توقف و حساب او روز قیامت به اندازه یه نماز روزانه است، و بعد از اون حتی یدخل الجنه، یعنی سریع به حساب کتابش رسیدگی میشه. این میشه ثواب سوره نازعات، میشه انهم لا یرجون حسابایی که گفتم تو سوره مبارکه نازعات ثوابش میشه، این دقتش رو حساب بالا میره، نه دقتش. در حتی این جوریه که جریان حسابش هم خیلی سریع رسیدگی میشه، حساب او در روز قیامت تنها به اندازه خواندنه یک نماز روزانه. مثل اینکه یکی از موقفایی که انسان خیلی ممکنه اذیت بشه در موقف حسابه، که البته ما این رو تو محاسباتمون نیست. روز قیامت موقفای مختلفی داره، ما فقط فکر میکنیم یه قیامت، یه موقفش موقف زنده شدن دوباره است که خود اون یه هیهاتی داره، یه جریانی داره. نفخ صور اتفاق میفته که جرادن منتشر میشن، همه مثل ملخهایی که رو هم ریخته میشن. خودش یه داستانی الان نصوبن یوفزونه که همه به شدت با سرعت به سمتی حرکت میکنن. یه سری آیات مربوطه به چیه؟ این زنده شدن دوباره است. یه سری آیات قبل اینه، مربوط به اتفاقاتیه که قبل این میفته، که از شمس و کورت یا از سمان فترت یا از سمان شقت یا اختربت ساعه و شق القمر، یا سوره هایی که این طوریه. اینا سوره هایی هستند که به قبل این زنده شدن اشاره دارند. پس یه سری سوره هایی به صورت اختصاصی به حساب، که سوره اسراء که به طرف میگن کتاب طرف رو میارن جلوش، میگن بخون کتابتو بخون، بعد میگن هر کسی کافیه که خودش بخونه و بتونه یه قضاوتی در مورد داشته باشه. خود اون اووردنش آهد ازا زلزلت الارض زلزال و خرجت الاسقال ها بودن سال ها، بعد اینکه زمین شهادت میده، یا تو سوره فصلت شهود رو میارن که دست و پا شروع میکنن شهادت دادن بر علیه فرد. اینا در موقف چیه؟ در موقف حسابه. ما یه دست آیه داریم که اینا در موقف حساب دارن موضوع رو مطرح میکنن. خود حساب خودش یه موضوع مهمیه که این آیات سوره نبأ یه بخشیش مربوطه به همین موضوع حسابه، که رب السماوات و الارض من رحمان لایم کنه منها خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اینا در موقفه چیه؟ در موقفه حسابه. و قال صوابا یعنی ملائکه و روح، لا یتکلمون هیچ کسی اذن صحبت کردن نداره، و قال صوابا هر کی هم اونجا صحبت میکنه دقیق صحبت میکنه، درست میزنه وسط خال. قال صوابا خلاصه بحث حساب خیلی موضوع مهمی میشه از توی بحث قیامت. یکی میشه قبل از اقامه قیامت که اون سوره واقع اما اوائلش رو میگه، بعد میرسه به حشر، نفخ صور حشر، بعد میرسه به حساب، و بعدم میرسه به بهشت، داخل شدن به بهشت و جهنم، یه همچین دستبندی داره. این خود این حسابه خودش یه داستانی داره، یه موقفیه، مثل اینکه افراد دیر و زود داره، بعضیا خیلی اینجا میمونن بعضیا کم میمونن، و خیلی از مشکلات انسان مربوطه به همین موقف حسابه. این که میگه انهم لا یرجون حسابا، اینا در بین اعمالشون، عملهایی که دارن انجام میدن، یه عمل رو داره فکر میکنه که توی این در موقع عرضه عمل در پیشگاه خدا، اونم همه اعمال کلو صغیرتن و هر کبیره که توی این کتاب نوشته شده دیگه ریز و درشت داره. حتی توی بعضی از سوره انفطار بعد هم میخونیم حتی فعلای انسان، یعنی اون چیزی که مربوط به اراده هایی میشه که تحقق پیدا نکرده، نیت هایی که میشه که طرف به ذهنش بوده انجام بشه نشده، به عمل میخواسته یه کاری بکنه نشده، حتی اونا هم اعمال و افعال، همه اعمال و همه افعال. منطقه انسان اعمالشو میخونه ولی خدا افعالم نمیشته. ممکنه بعضی ها بتونه افعال خودشونم بخونن ولی همه اعمال افعال خیلی تیفش گسترده میشه. افعال یعنی همه این که آدم انگیزه هاش، همه باورهاش، همه طلبهاش، همه دوست داشتنهاش، هرچی دوست داره، هرچی خوشش نمیاد، هرچی همه اینا تو این کتابش نوشته. پس اینجا کتاب رو میشه، توی این بخش کتاب میاد رو و بر اساس این کتاب و بر اساس قانونها خواندن پیدا میکنه و یا میرن بهش تو طبقات بهش یا درکات جهنم، یکی از این دوتا میشن. خب حالا سوره نازعات بحث رو از یه جای دیگه شروع میکنه، از حساب شروع نمیکنه. یه دور سوره رو با هم بخونیم با این توضیحی که من دادم متوجه میشین که سوره یه برش دیگری از زندگی رو مطرح میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و نازعات غرقا یعنی سوگند به فرشتگانی که دم مرگ ظاهر میشن و جانها رو میگیرن، جانها رو به سختی میگیرن. این طرف که میخواد جان بده به سختی جان میده و به زور. پس اینجا یه بخش دیگه هم اینجا میمونه که این قسمت هینه جان دادن و مرگ، که اینا در قرآن اسمشو میذاره یقین. اسم اینو میگه یقین، با هنگام مرگ و اسمشو میگه یقین. بعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی تا موقعی که مرگت برسه به این قسمت میگه یقین. چرا اسمشو میذاره یقین؟ به خاطر اینکه فرق نمی کنه همه این رو بدون استثناء همه انسان ها این مرحله رو طی می کنن و مراحل بعدیشون از مرگ شروع میشه. پس سوره میاد یه مرتبه این بخش رو میگه. تو سوره نبع موضوع ان یوم الفصل کان میقاتا نوعا تمرکز روی حسابه، روی این بخش، چون یوم الفصل از اینجا شروع میشه. یوم الفصل میگه که فکنتم ازواجن ثلاثه، سه قسمت میشه، سابقون از سابقون، مقربون، اصحاب الیمین، اصحاب شمال. بهش میگن یوم الفصل. یوم الفصل رو با چی معلوم میکنن؟ با حساب معلوم میکنن. اینجا بحث میاد روی خود جان دادن. یه سری ملائکه هستن که اینا نازعات غرقا، اینا نظم میکنن، میکنن. دیدی مثلا رفتین دندونتون رو بکشین، دندون به راحتی که در نمیاد، اینا یه قیچی میدازند و اینا بهش میگن نظم. نظم یعنی یه فشاری این ورداره، یه فشار از این برحال، اینا به زورم که شده جداش میکنن، اینا بهش میگن نظم. نظم یعنی کندنه به سختیه، یعنی مقاومت میکنه، جون به کسی نمیده، میگن شنیدین جون به اسرائیل هم نمیده، جون به اسرائیل هم نمیده، ولی به هر حال من ناشتات نشتا میگن قسم به فرشتگانی که با مدارا و نشاط به آرومی به سهولت قبض روح میکنن. حالا بعضی از مفسرین گفتن نازعات مربوطه به کفاره، این مربوط به انسان های مؤمن. و سابحات سبها سوگند به فرشتگانی که با سرعت حرکت میکنن در اجرای فرامین خدا. پس سابقات سبقا پس بر یکدیگر سبقت میگیرن. فل مدبرات امرا یعنی قسم به فرشتگانی که تدبیر امر میکنن. یوم ترجف و راجفه آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز رو به لرزه میندازه میاد روی این قیامت. ترجف و راجفه تدفعه و رادفه حادثه های دوم یا در واقع یه زلزله اول میاد بعد دومی ردفه یعنی بعدیاش هم در پی داره تا 8 صورت بگیره. قلوبون الان 8 صورت گرفت. قلوبون یوم از این واجفه دلها در آن روز خیلی مضطربه، خیلی ترس داره. ابصارها خاشعه یعنی این ترس رو چشمش اثر داره و چشمش از چشمش میشه فهمید که خیلی میترس. چشمهای اونها از شدت ترس فرو افتاده است. یقولون حالا باز تعبیر مفسرین راجع به این آیات متفاوت گفتن. یقولون بعضی میگن اینا همون آیند که قبلا میگفتند. اینا لمردودون فلحافره آیا ما به زندگی مجدد باز میگردیم؟ آیا هنگامی که اعضا کنا اعضا من نخره وقتی استخوانهامون پوسید آیا واقعا دو مرتبه دوباره زنده میشیم؟ یعنی این روز را اینها از قبل انکار میکردن. بعضی ها میگن نه همون جایه، میگن کاش برمیگشتیم تو اون سوراخ همون همون استخون بودیم. بعضی ها اینطور میگن یقولو اینا میگفتن که میگوین یعنی مثل این که همین آره داره نشون میده این قسمت رو. میگه اینا همون آیند که میگفتن ما وقتی پوسیده میشیم آیا دو مرتبه زنده میشیم. قالو تلک ازن کررتون خاسرن میگوین اگه قیامتی در کار باشه ازن کررتون خاسرن خیلی ما هیچی تو دستمون نیست. و این نما هی از اجرتون واحده. حالا این رو من بعد از تفسیر المیزان براتون میخونم چون اختلاف نظر یک کمی داره. ولی بدانید این بازگشتن هوای سیه عظیمه. و این نما هی از اجرتون واحده یعنی شما از اینجا با یه سیه انتقال پیدا میکنید به این هش. و ازا هم به ساهره ناگهان همگی مثل این که از خواب بیدار میشند و بلند میشن ایستاده. ساهره به معنیه کسیه که مثل این که بیدار شده. اینجا تموم میشه. پس این بخش مثل این که تردد داره بین قبل حیاتشون هنگام مرگشون و تذکر میده به اتفاقاتی که اینجا میفته. این تیکه رو داره توصیف کامل توصیف میکنه تا برسه به 8. حالا برمیگرده از آیه 15 حالا تا که حدیث و موسی برمیگرده به زندگی. ای پیام برای داستان موسی به تو رسیده است. از ناداه و ربهو بالوادی مقدس توبا در آن هنگام که پروردگارش رو در سرزمین مقدس توبا ندا داد بهش گفت چی؟ گفت اذهب الی فرعون انه طغا برو به سمت فرعون چون او طغیان کرده. چون طغیان کرده برو سراغش. فقر بهش بگو هلک الی ان تزکا آیا میخواهی پاکیزه شوی و اهدیک الی ربک فتخشا و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی. شوخی هم نبوده به هر حال. خب به حضرت موسی گفته شده بره سراغ فرعون و بگه که آیا دوست داری که تو هم پاک بشی و هدایت بشی؟ فتخشا تا از او بترسی. فراه الآیت الکبرا، برای این کار هم بهش آیه نشون داد، آیه کبرا نشون داد، معجزه هایی به اون نشون. آیه به معنی معجزه، کبرا یعنی بزرگ. فکذب و عصا، ولی نپذیرفت. نه اینکه نپذیرفت، گفت تو پیامبر نیستی، گفتش که تو از طرف خدا نیومدی، گفت تو این حرفایی که میزنی مال خودته، از جانب خدا نیست. تکذیب کرد. کی رو تکذیب کرد؟ موسی رو تکذیب کرد. و عصا، در حالی که عصیانم کرد، یعنی در واقع عصیان یه مدل نافرمانیه که دیگه به سرش میزنه طرف، چجوریه؟ دیگه اسب رم میکنه، معنیش میشه رم کرد مثلا. خیلی معنیه چیزیش، معنیه خودمونیش میشه که رم کرد. وقتی آدم ها تو این حالت قرار میگیرن، بعد جور نمیشه ایمن بود، یعنی خیلی آسیب زننده میشه. در حالت عصیان فردی که طبق ضوابطی نیست، یه میزنه به در دیوار. گربه رو دیدین یه موقعی شما یه جایی گرفتیدش، بعد یوهویی احساس میکنه توی سکنجیه میپره بهتون، اینا روش میگن عصیان، یه حالت پریدنه دیگه. فکر نمیکنه که ممکنه خودشم نابود بشه، میزنه دیگه، انتحاری میزنه. ثم ادبر یسعا، یعنی تکذیبو که کرد و عصیانو که کرد، بعد پشت کرد، در حالی که دیگه الان نشست یسعا تدبیر کرد، یعنی مثل که عقلش سر جاش اومد، که حالا ببین تو با اینا نابودش کنی، موسی رو نابود کنی، یسعا شروع کرد به سعی کرد، تدبیر کرد. فحشر و فنادا، پس اومد یه حشر را انداخت، یه حشر را انداخت، حشر مجازی، حشر حقیقی نه، حشر مجازی را. البته حشرهای مجازی اونا از حشرهای مجازی ما خیلی اکش چیز بوده، فعالتر بوده، همه رو جمع کرد. فحشر و فنادا، فقاله نداداد، گفت انا رب بکن اعلا، مثل این که محشر بپا کرد، گفت انا رب بکن اعلا، من پروردگارم. فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، خدا هم از این رو خدا او رو به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. نکال آخرت و اولا دوچاره شد. نکال که میگن یعنی اون عذابایی که خود ساخته. این فی ذلک لعبره، این داستان عبرتی است برای کسی که بخواد اهل خشیت باشه. هر کسی، شما الان فکر کنید ما هم جزشو میتونیم بشیم، هر کسی که بخواد اهل خشیت باشه، این میتونه عبرت باشه براش. این نفی ذلک، حتما در این داستان عبرتی است، حتما عبرتی است. دو تا حتما داره، سه تا حتما داره. یه حتما ان است، یه حتما فی ذلک است، چون افتاده جلو، حتما فی ذلک در این. یکی هم حتمنش مال لامیه که لا عبره، یعنی حتمنه حتمنه حتمن، این برای کسی که از خدا میترسه میتونه عبرت، عبرت نه که میتونه عبرت هست. انتم اشد و خلقن ام السما. یعنی اگه مثلا یه کسی عبرت نگرفت یعنی اهل خشیت نیست. بعضی از آیات به عنوان شاخصن، یعنی مثلا یکی میگه که خب من اینا خوندم ولی خیلی خیلی تو حالم تغییری نکرد، خب معلومه تو پس اهل خشیت نیست به همین راحتی. چی؟ عبرت یعنی تأثیر بگذاره توی، مثل این که این کار برای خودش اتفاق افتاد. عبرت یعنی این که خودش تجربه نکرده ولی تجربهش به از تجربه نکرده استفاده میکنه، مثل این که خودش تجربه کرده. شما میگین فلانی سرما خورد چون لباس کم میپوشید، من عبرت گرفتم. میگیم عبرت گرفتیم، منم رفتم سرما خوردم. خب این که نمیکنه عبرت که بگی من پوشوندم خودمو، میگی نه من فهمیدم که اگه لباس کم بپوشی سرما میخوری، به اینم باز نمیگه عبرت. وقتی که فهمیدی و لباس گرم پوشیدی بهش میگن عبرت، بدون اینکه سرما خورده باشی، بدون اینکه شما فرعون باشید و قصر بهتون بدند و نمیدونم کلی یالو کوپال داشته بود باشید و بعد هشرف نادا بکنید و انرب بکنید و اعلا بکنید از خر شیطان اومدیم معلومه اهل خشیت. اگه نه خب نه ما اصلا در مورد ما صد نمیکنه، ما خود موسی به هر حال حضرت موسی هم که میخونه یه عبرتی میگیره از این، چون خودش اهل خشیت. نمیگه لمن یخشا، وقتی میگه میفرماید نمیگه برای کسایی که نیاز دارن، برای کسایی که گناهکارن، برای کسایی که مثلا آدمای بدی هستن عبرت برای اینا، میگه برای کسی که اهل خشیت. یعنی پیامبر اعظم هم که این آیاتو میخونه عبرت میگیره، چون میگه خب پیامبر چه نیازی به عبرت داره؟ اینا باید جواب بدیم دیگه. خیلی آیه 26 آیه سنگینیه، یعنی جزء آیاتیه که آدمو رسوا میکنه. البته رسوایی در دنیا و اونم وقتی انسان برای خودش میخونه و میفهمه قابل پیشگیریه و قابل توبه و قابل اینه که شما کاری بکنید، ولی در آخرت دیگه این امکان بازگشتن نداره. خداوند هرچی نگاه میکنه میبینه که اهل خشیت مثل این که نیست قایبن، هرچی حضور رو غیاب میکنه. آیات بعدی کارش اینه که بیاد اهل خشیت درست کنه. انتم اشد خلقن ام السما بناها، یعنی انسان اینجوری اهل خشیت میشه، آسمان رو ببینه که این رفع دام کنه با سوره نبع، رفع سمکه ها و سواها، سقف اون رو برافراشت که اون سبع طباق که گفتن این مربوط به این میشه، رفع سمکه ها یعنی سقفش رو برافراش و سواها اون رو تصفیه کرد. حالا تصفیه کرد اینو بعدن. اقتشا و اقتشا لیله ها و اخرج از زهاها، شبش رو پوشون و زهاش رو چیکار کرد؟ خارج کرد. خوش به حال اونا که اسمشون زهاست. اخرج از زهاها، اینجا که میرسه زهاها همه میگن زهاها زهاها اخرج منها ماءها و مرعاها، یعنی خارج کرد از اون چشمه هاش رو و چراگاه هاش رو، ولی جبال ارساها و کوها رو چکار کرد؟ محکم نمود. متاع لکم ولی انعامکم، خیلی ارتباط داره با اون آیات سوره نبع، مثل اینکه برگشت توی اون زندگی آیات اولیه سوره متاع لکم ولی انعامکم. فعلا جاعت تامت الکبرا یه دوباره تر اومد اینجا. تامت الکبرا یعنی اون جایی که بنا هست حادثه های سهمگینی اتفاق بیفته. یوم یتذکر الانسان ما سعا، یه هش که صورت میگیره انسان بلند میشه، انسان یادش میاد به بلا فاصله یتذکر الانسان ما سعا و برزت الجحیم لمن یرا، جهنم برای هر بیننده ای آشکار میشه. و اما من تقا، آن کسی که طغیان کرده، این نمیگه اسیان کرد، اسیان مالش کی بود؟ ماله طغیان کرد. طغیان یعنی چی؟ طغیان یعنی این که از حدودش خارج شده. دیگه اینا اسیان نمیگن، چون اسیان یه حالت جنون توشه. طغیان یکی میتونه همینطوری معمولی هم طغیان کنه، هر کی گناه میکنه طغیان میکنه دیگه. به هر حال طغیان یعنی این که حق دیگران ندادن، نمیدونم از حدود تجاوز کردن رو بهش میگن طغیان. و آثار الحیات دنیا، دنیا رو وقتی انتخاب میکنه، فإن الجحیم هی المأوی، این اصلا جاش نمیتونه غیر جحیم باشه. فإن الجحیم هی المأوی، یعنی این با جحیم سازگاری پیدا میکنه. مأوی یعنی پناهش میشه جحیم. مأوی به معنی پناهگاه. بعضی میگن جایگاه، نه، از اویه است. اویه به معنی چیه؟ به معنی اون جایی که آدم میره استقرار پیدا میکنه برای حفظ شدن. بعد وقتی میشه مأوای فرد جحیم، یعنی این به غیر، اصلا مثل این که در غیر این حالت نمیپذیره. انسانی که طغیان کرده اصلا و اساسا بهش پذیر نیست. بهش پذیر نیست، یعنی سازگاری با ساختار پزشت بهش نداره. جحیم هی المعباس، این فإن الجحیم دو مرتبه تأکید، فإن الجحیم حتماً حتماً معباس. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هی المعوا، از اون بر کسی که از مقام پروردگارش بترسه و نفس را از خواهش‌هاش نهی کنه، اون دیگه جحیم پذیر نیست، بهش پذیره. بهش پذیره. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، میان از پیامبر میپرسند که در مورد قیامت میپرسند. اسم قیامت رو مردم میگن ساعت، یعنی اون ساعتی که مد نظرت مثلا چند هزار سال بعد. ایان مرساها، چه زمانی واقع میشه؟ فیما انت من ذکرها، تو را با یادآوری این سخن چه کار؟ یعنی پیامبر حالو بگی مثلا 2000 سال، بگی 10000 سال، بگی 100000 سال، مثلا که چی؟ مثلا که چی؟ چه تفاوتی داره؟ فی من تمن ذکراها الی ربک منتهاها، نهایت آن به سوی پروردگار توست. انما انت منذر من یخشاها. این چند بار بحث خشیت تو این سوره اومد؟ این سومین باره که بحث خشیت داره ذکر میشه. انما انت منذر و من یخشا، تو فقط میتونی کسانی رو انذار کنی که یخشاها، یعنی از اون ساعت، از روز قیامت بترسن. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیةً او ضحاها، آنها در روز قیامت، آن روز که قیامت را میبینن، چنین احساس میکنن که گویی توقفشان در دنیا لم یلبثوا الا عشیةً او ضحاها، فقط یه شبی بوده یا یه روزی بوده. ضحا بازم جا ضحا اسمش تکرارش، ضحاها، ضحاهاش تکرارش، اونجا هم ضحاها داشت، اینجا هم ضحا. ضحای این دنیا، ضحای دنیا مثلا 2 ساعت 3 ساعت، عشیه شبش مثلا 2 ساعت 3 ساعت شبه یا 2 ساعت، حتی مثلا یه روز کامل هم نه، یعنی وقتی از طرف اینجا میپرسن که تو دنیا چقدر متوقف بودی، چقدر عمر کردی، حتی اگه مثلا 2000 سال عمر کرده باشه، حتی اگه مثل امام زمان 1000 اندی سال عمر کرده باشه، میگه مثلا به اندازه یه شب یا به اندازه یه روز، یعنی تمام اون چیزی که اتفاق افتاده در دنیا به اندازه یه روز یا یه شب یا یه پاره ای از روز، پاره ای از شب، ضحا و عشیه، یعنی پاره ای، پاره ایش هم یعنی مثلا یه وقتی، فکر کنید مثلا 4 ساعت، 5 ساعت، 3 ساعت، 2 ساعت، یه همچین حسی مثلا نسبت بشتر. البته الان اگه از شما بپرسن چند سال عمرتونه، بگین مثلا 50 سال عمرتونه، فرقی نمیکنه چه بگین 50 سال، چه بگین 20 سال، چه بگین 10 سال، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی در این که شما احسا کنید که چقدر تو این دنیا بودین، 50 سال و 100 سال و اینا هیچ فرقی نمیکنه. بعد اتفاقا الان اگه بهتون بگن شاید کمتر از نیم ساعت فکر کنید تو این دنیا بودی، یعنی حتی به زهاب و عشی هم نمیه اونجا، چون یه خورده همه اعمال شما میتونید ببینید و یه مرتبه همه یادآوری میشه، میشه عشیت هم و زهاب. الان که آدم یادش نیست، همه الان میگن خب بگو ببینم، میگه خب من کوچیک بودم متولد شدنم که یادم نیست، 3 سال 4 سال اول که هیچ، کودکیم هم که یادم، فقط مثلا یه مامان بزرگی داشتم و بعدش که رفتیم مدرسه، یه مدرسه ابتدایی هم همون معلم سال اولش یادمه و سال دوم هم که یادم نیست، بعدش هم نمیدونم کجا اصلا زندگیم که آها یادم افتاد اصلا یه فلان، حتی شهرم هم ممکنه قرقاتی بکنم، مثلا یه شهر دیگه بودم، یه شهر دیگه بودم، یه محله بودم یا یه محله دیگه، این محله بودم یا اون محله بودم. سرجم بیشتر از نیم ساعت شما تو ذاکرتون بیشتر، بله اگه بخواین راجبش حرف بزنیم ممکنه یک شبانه روز حرف بزنید، حرف برای گفتم داشته باشید، خاطره تعریف کنید، ولی تو ذاکرتون بیشتر از یه ربع یا 10 دقیقه چیزی نمیاد. لم یلبثوا الا عشیةً او ضحاها. خلاصه داستانه سوره نازعات اینجوریه، فرمودن که هر کسی این سوره رو بخونه چه اتفاقی براش میفته؟ اینجوری میگن که اون روایتی که گفتیم که حسابش به اندازه یه نماز طول میکشه، روایت بعدیش هم اینه، میفرمایند که بذاری از خودش بخونم بد نیست، این استثناءً راجبه این سوره اینجوری ذکر کردن، یعنی میفرمایند من قره ها لم یموت الا ریان، یعنی وقتی از دنیا میره سیرابه، آتشناک نیست. پس معلومه یکی اتفاقات دم مرچی آتش این میگه که لم یموت از الله الا ریان، تازه وقتی هم که هشت صداش میزنن بیدار میشه، بلند میشه، سیرابه. ولم یدخل الجنه الا ریان، پس معلومه سه جای آدم حسابی نفسش در میاد، یکی هنگام مرگه که و نازعات نزد آمد ره میکنه، یکی در هنگام حشره، یکی هم در هنگام داخل شدنه به بهشت. سه موقف این بنده خدا که سوره نازعات رو بخونه چه سیرابه، یعنی آتش نداره. چقدر هم خوبه، حالا ممکنه یکی بگه حالا آتش داشته باشه، مهم آتش باشه، این موقع بایستی یه موقع اینو بهش بگیم که تو همین دنیا آتش داره، انشالله رفته مکه درخص توی سنگای مناشو زده بعدم آبم نداره، بعدم باید یک ساعت و نیم راه بره تا برسه به چادرها، بعد بینیم اونجا، بینیم آتش حالا آتش داشته باشیم یا نه مهمه یا مهم نیست اونجا بگیم. بلخص عربستانی ها میخوان به خاطر اینکه شما قیامت رو حسابی درک کنی، بلخص ایرانی ها رو یه جوری چادرشون رو بردن اون ته ته که قشنگ مثلا یک ساعت و نیم تو ظل آفتاب یه آفتابی بهشون بخوره مثلا حال بیاند و بفهمن آیات رو بفهمن. قصدشون اذیت کردن شما که نیست، میخوان شما حالا این دوستانمون اینجا بودن تا دم مرگم رفتند و برگشت. یعنی اون آتشی که اونجا آرز میشه آدم ها دقیقا میبره تا دم مرگ و برمیگرد. حالا این رو گذاشتن برای روز منا. اینجا میگه لم یمات الله ریان لم یبعث الله. این که میگه ریان، این فقط بحث سیراب شدن یه استعاره است. یعنی این مثلا استرابای مرگ رو دیگه نداره، چون اینجا معلوم میشه که مرگی استرابی داره. بعضی که در سایه روانشناسی میخونن، یکی از بحثایی که روانشناسی بحث میکنن استرابه این گام مرگه. ما به هر حال موظفن رو جبه استرابای مرگ هم کار کنن دیگه. به هر حال سوره نازعات، خب این مال سوره نازعاتی خلاصه یه سوره بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا و ناشتات نشت با هم بخونیم. یه خونیم به نیت این که سه جا سیراب بشیم. خوندن دست جمعیه سوره ها نقد رو ول نکنید، نگیم بعدم میخونیم. الان که اومدیم اینجا هم که هستیم، جمع هم که هست، جلسه هم که جلسه قرآنه، اینجا هم که مجلس قرآن، به هر حال همراهی مؤمنان با هم خودش چیه جریانی از ایمان رو جاری میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. نگیدم که ما آتش برامون مهم نیست، نه برامون مهمه. یعنی هم میخواین هر نیت دیگه بعدم بکنید. الان آتش موضوع رو بذارین که در سه موقف آتشناک نباشیم. یعنی یه جوری چیز کنید، یه جوری بگیریم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابقات سبها و سابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا کره خاسره فانما هی زجره واحده فاذا هم بالساهره هل اتی که حدیث موسی از ناداه ربه بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیک الى ربک فتخشا فاراه الایه الکبرى فکذب و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلى فأخذه الله نکال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لکم ولی انعامکم فاذا جاءت تامة الکبرى یوم یتذکر الانسان ما سعی و برزت الجحیم لمن یرا فاما من تقی و آثر الحیات الدنیا حیات الدنیا فان الجحیم هی المأوی و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوی یسألونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها. انشالله ثواب این سوره برای خودمون، خانواده هامون، امواتمون، کسایی که دستشون از دنیا کوتاست، انشالله نوشته بشه و انشالله با آتش و تشنگی مسیر رو طی نکنیم، نکنن و نکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب حالا بیایم بعضی از بخشای سوره رو اگه اجازه بدیم من سری اون چیزی که حضرت علامه مطرح میکنند و خیلی سری خدمتتون بگم. فقط من قبل از این که این رو مطرح کنم میشه قبل اینکه یه سوره رو میخونیم از همون بار اولی که خوندیم، حالا ما یه بار خوندیم سوره رو، یه برداشت اولیه‌ای در ذهنمون شک گرفت. مثلا اینا برداشت اولیه بود دیگه، اینا برداشت اول. این سوره جایگاهش کجاست؟ جایگاهش وقت جان دادنه و در واقع وقت این منطقه است، تا قبل حساب رسیدن به حساب. خب دیگه خصوصیتش چیه؟ اینه که این سوره میگه که یه سری ملائکه‌ای هستن که زندگی انسان را به سامان میکنن، مدبرات، و شما تدبیر امورتون دست چیه؟ دست ملائکه است. منتها از مرگ شروع میکنه، چون که از حیات شروع کنه، از مرگ شروع. یعنی ملائکشو وقتی داره میشماره از مرگ میشماره. مثل این که خیلی چرا داره این سوره، اصلا اینقدر چرا داره، یکی از چراهاشونه. من همینطوری که دارم حرف میزنم همینطور تو ذهن شما چراگاه به وجود میاد. چرا ذهن شما میشه چراگاه؟ همینطور چرا چرا چرا. این سوره سوره چراست و اصلا میتونید اسمشو بذارید سوره چرا. لزومی هم نداره جواب براش پیدا بکنی، ولی همین که شما الان تو ذهنتون اومد، قصدم همینه که با خوندن سوره یه سری ذهنیت برای انسان تولید میشه، یا به شکل سواله مثل همین حرفی که شما زدی، یا به شکل یه جر. الان مثلا من میگم که این چرا اصلا از مرگ شروع کرد؟ ما میخوایم زندگی کنیم. بعدش مدبرات امر، سابقات سبقا، سابقات سبها، این مال همه ملائکه یعنی که زندگی انسان رو دارن. اینا رو دارم از این جهت میگم که الان که دارین تفسیر رو میخواییم یه دور خیلی سریع بخونیمش، خیلی دستاورد داره. اگه هر موقعی که شما خواستین قرآن بخونید، اول تفسیر رو نخونید، اول خود سوره رو بخونید، بعد ببینید چی دستتون میاد، بعد سوالاتتون رو یکی یکی بیارین جلو، بگین چرا اینطوری شده، چرا اونطوری شده، همطور رو خودتون همینطور که ذهنتون رو شخ بزنید، اول بعض توش بعض بکارید، از اول بعض نکنید، بذارین این بعض رو خوب بره توی زمین. خب دیگه توی این سوره خیلی موضوع مرگ خیلی مهمه و نحوه جان دادن خیلی مهم شد. در این حال بحث این که انسان حتما باید خشیت داشته باشه خیلی مهمه و عناصر خشیت هم براش توش، بحث خشیت خیلی مهمه. طغیان و عصیان و تبعیت از هوای نفس هم خیلی براش به عنوان نقطه ضعف های اصلی سوره است. آثار حیات دنیا، عصیان، بعد تکذیب که تو خیلی از سوره ها هست، ولی اینجا بحث اسیان و طغیان و تکذیب و اینها خیلی موضوع مهمیه تو این سوره. دیگه بحث عبرت خیلی مهم شد. عبرت، اونم عبرت از زندگی افرادی که سرنگون میشن، اهل اسیانند، خیلی سرنگون میشن، از سرنگون میشن اسیانند. اسیانو یعنی در واقع سرنگونی رو برای کسانی میگن که اهل اسیانند، سرنگون میشن. یعنی چون یه بادی به کلشون هست، بعد سرشون چپه میشه، بهشون میگن سرنگون. واژه های فارسی خیلی واقعا ظرفیت خوبی داره. اگه فارسی آدم خوب بلد باشه، خیلی میتونه واژه ها رو تطبیق بده. اسیان سازگاری داره با سرنگون. هر کی اهل اسیانه سرنگون میشه. مثل سواری که سوار اسب شده، یه اسب رم میکنه، چی میشه؟ از سر میفته زمین. نمیش میگن اسیان و سرنگون. بعد طغیان از حد میزنه، مثل میگین این رودخونه طغیان کرد، یعنی مثلا از حدودش میزنه کنار، عوامر و نواهی رو میزنه کنار، یا عوامر و نواهی دیگری. اسیان یعنی این که سرکشی میکنه، سرکشی، نه سرکشی با طغیان فرق میکنه. سرکشی یعنی دیوونه بازی و نمیدونم از این خل بازی، از این خیلی توش داره. مثلا میگه که من شما رو رجبتون میکنم، شما رو میکشم، نمیدونم فلان میکنم. الان اسرائیل طغیان نمیکنه، اسیان کرد. درسته که طغیان کرده، ولی اسیان صورت بد و بد شکل طغیانه. وقتی که این با بی‌محابا، با بدترین وجه، حالت دیوانه وار، این که میگن دیوانه وار کار میکنه، اینو بهش میگن اسیان، سرکشی میکنه. خیلی بده، خیلی زشت. طغیانو ممکنه یه کسی خیلی خوشگلم بکنه، خیلی هم سر کسی نماز نمیخونه، خب طغیان میکنه دیم، در حال اسمش طغیانه. خب اینا تو ذهنتون یکی یکی اینا رو بیارین. این سوره ببین، من یه سری پیش فرض رو الان اینجا می‌نویسم، بعد میرم سراغ تفسیر. هر چه قضیشو تونستیم بخونیم، مسئله اول اینه که این سوره در راستای معرفی ملائکه است. ملائکه زندگی آفرین و مرگ ساز، یعنی اصلا پس داره راجع به ملائکه صحبت میکنه که تدبیر امور میکنن، حیات و ممات انسان ها به نوعی به دست این هاست. این ملائکه داستانه زندگی رو داره مطرح میکنه که دست ملائکه است. خب این ملائکه ای که زندگی آفرینند و مرگ سازن، این زندگی های آدم و مرگ انسان دست ملائکه است یا دست خود انسانه؟ یه دست خود انسانه. شما انتخاب میکنی ملائکتونو، خوشگلاش بیان سراغتون یا بدگلاش بیان سراغتون، یعنی اون شما اختیار میکنید که تو کدوم لایه تدبیر بشین. تدبیرتون محتوم نیست، بلکه تدبیرتون چیه؟ تدبیرتون دست ملائکه هست. یعنی شما اگه اهل فرعون بشین نازعاته میاد، اگه موسی بشین ناشتاته میاد سراغتون. و قص الهازا، مرگ به عنوان یه نمونه از مقدرات، مرگ به عنوان نمونه از مقدرات. و جالبیش اینه که این نمونه مثل اسمش میگن الگو، یه الگو از همه زندگیست. یعنی الان از مرگ یه نفر میشه فهمید که این چجوری تو کل مسیرش چجوری زندگی کرد. از مرگش میشه فهمید که چجوری تو کل، یعنی وقتی مثلا فرعون در آب غرق میشه اونم به اون وضع، معلوم میشه که اینا تا نزنن تو سرش، تا نکنندش تو آب، تا خفش نکنن دست از طغیان بر نمیداره. این تو وقتی هم بچه بوده باباش همینطوری باش برخورده میکرده، یعنی حتما بایستی فلکش میکردن، آدموار نمیتونست زندگی کنه. از کجا اینا میشه فهمید؟ از مرگ. مرگ انسان به عنوان نمونه ای از مقدرات انسانه، ولی مرگ الگوی مقدرات انسانه. الان یکی ممکنه اعتراض کنه، یعنی بذاریم ما ببینیم بمیریم بعدم چه جوریه مقدراتمون؟ نه، الان که آدم خوب زندگی کنه مثل این که داره تعیین کنه مقدرات خوبشو، ما داریم مثل این، از این ور که ما داریم نگاه میکنیم مثل این که داریم ملائکمونو انتخاب میکنیم، ملائک زندگیمونو داریم انتخاب میکنیم. پس مرگ یه الگوه، این عبرته، این مرگ عبرت است برای کسی که میخواهد بهترین زندگی را داشته باشه. یعنی خود سوره با عبرت شروع میشه و نازعات غرقا و ناشتات نشت. یعنی شما بدونید یه سری ملائکه که هستن به سختی جان میگیرن، اونم با چه دردی. یه سری هم هستن که ناشتاتن. شما جزء کدوم باشین؟ شما میگی مگه به منه؟ میگن لابد به شماست که ازتون میپرسن، به شماست، باید شما بگی. پس عبرت و پند، خود مرگ به عنوان چیه؟ به عنوان عبرت. خب نکته بعدیش اینه که توجه به یه سری اموری، تدبیر اموری، تدبیرشو بذارین تدبیر اموری، در انسان خشیت ایجاد میکنه. خشیت ما نمیدونیم چیه، فقط میتونیم یه چیز خیلی خوبیه که وقتی انسان باشه، در انسان باشه، انسان از عبرت ها استفاده میکنه. اگه تو انسان باشه خیلی میتونه از زندگی دیگران استفاده کنه، ولی نمیدونیم چیه، فقط میدونیم چیز خوبیه، فعلا نمیدونیم. خشیتی ایجاد میکنه مثل چی؟ مثل یاد خود مرگ، مثل زنده شدن دوباره، یکی هلاکت، یکی عذاب، یکی خلق آسمان ها. برمیگردیم به آیات ابتدایی سوره نمل، سوره نبع بخش، و همچنین تو خود اینجا مواردی که ذکر میکنه. پس اینا خشیت ایجاد میکنه. پس اینم نکته بعدی. نشانه خشیت داشتن چیه؟ چون خیلی ها ممکنه بگن ما خشیت داریم، اینه که خافم مقام ربهی نه نفس عن الهوا. نشانش اینه، این نشانه خشیت داشتن، از مقام پروردگار ترسیدن یا نگران داشتن، نفی نفس از هوا. نشانه خشیت نداشتن، آثار الحیات دنیا، برگزیدن حیات دنیا، یعنی بی توجهی به حیات آخرت. بعد چی بود بعدش؟ آثار حیات دنیا، تقا، طغیان، یعنی خروج از حدود. یعنی الان من با این دستاورد وارد سوره میشم. یک، این سوره مرگ رو به عنوان مقدرات میگه، ملائکه را مدبر معرفی میکنه، مرگ رو به عنوان نمونه از این مدبر مقدر سلام مرگ به عنوان یه الگوه بحث عبرت توی سوره مطرح میشه، بحث خشیت مطرح میشه، عناصر ایجاد کننده خشیت مطرح میشه و نشانه های خشیت داشتن و نداشتن مطرح میشه. حالا با این دستاورد وارد چی میشم؟ سوره میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سریع سوره رو دیگه یه خورده با دقت بیشتری با هم بخونیم. بسم الله. سلام کن فتح کردی اینجا رو. آفرین. بفهم. خب و نازعات غرقا حضرت علامه میفرمایند که در تفسیر این آیات پنجگان اختلاف عجیبی مفسرین را انداختن، ولی همشون اتفاق دارن بر اینکه 5 تا سوگند از خدای تعالی است. بیشترشون گفتن جواب قسم هم حذف شده و معناش اینه که سوگند میخورم که شما رو به طور یقین چیکار میکنم؟ مبعوث میکنم، یعنی زنده میکنم دوباره. اینا گفت. پس ببینید خود مفاهیم این سوره به دلایل خودش اختلاف نظری است. خیلی ها حتی وقتی نگاه میکنین در مورد اعراب باشن، مثلا غرقا رو بعضی و مفعول مطلق گرفتن، بعضی حال گرفتن، بعضی حالتهای مختلف میشه خوند. و نازعات غرقا، بعضی گفتن مراد از نازعات فرشتگانی هستن که جان مردم را هنگام مردن نزع میکنن و از اجسادشون بیرون میکشن. کلمه غرقا مصدریه که چون زوایدش حذف شده مطلب را بیشتر تاکید میکنه. اینطوری بوده که اغراقن و نازعات اغراقن و تشدیدن فنس، یعنی سوگن میخورن به فرشتگانی که در کندن جانها از بدن اغراق میکنن، به سختی آن را میکنن. بعضی گفتن که مراد از آن ملائکه هستن که ارواح کفار را از بدنهایشون با شدت میکنن. بعضی گفتن اصلا منظور از نازعات خود مرگه، چون مرگه که ارواح را از بدنها به طور کامل بیرون میکشه. بعضی گفتن مراد از نازعات ستارگان سیاری است که از افق کنده میشه و در افق دیگری طلوع میکنه. معناش اینه که سوگن میخورن به سیارگانی که از مطلع خود طلوع نموده در مغربهای خود غروب میکنن. بعضی گفتن مراد از آن کمانهاست که تیر را با کشیدن زه تا آنجایی که جا دارد از کنده و به طرف دشمن پرتاب میکنه. بنابراین سوگند به تیر و کمان مجاهدین در راه خدا یا به خود مجاهدین است. بعضی دیگر گفتن مراد از آن وحشی ها هستند که به سوی دشت های سبز میروند. حضرت علامه هیچ اظهار نظری راجع به این موضوع نکردن. هر کدومش رو گرفتی، میخوای مرگ بگیر، میخوای ملائکه بگیر، میخوای هرچی، به هر حال قسم به برحال یه جایی یه نازعی به شدت میکنه. حالا یا تیر میکنی میزنی، خود این رو تو ذهنت داشته باش به عنوان یه فعلی از افعال حیات داشته باش. ممکنه مرگ یکی از مصداقش باشه، ولی این تو ذهنت باشه. نازعات غرقا، شما میگی آخ 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 آخ. بعضی وقتا ما تو این شرایط قرار میگیریم که میخوان مثل این که جانمون از بدن، اصلا جونمون رو میان بکنن، کنده نمیشه، نه اون بر میریم نه این بر میریم. وسط بعضی ها هستن اینطوری، یعنی این که من دارم میگم خیلی ها تجربه کردن نازعات، یعنی اصراری ندارن حضرت علامه که بگن الزاما نازعات کدوم یکی، چون همه یه بار نازعات و به هر حال تو دنیا در واقع درک کردم. من ناشتات نشتا، کلمه نشت، من این سوره رو میخوام خود المیزان رو بخونم که شما یه خود فضای ذهن، چون این سوره اختلاف نظریه، به همین دلیل با خود المیزان بریم. چون کلمه نشت به معنای جذبه، مثل ما نشاط میگیم دیگه، اون تا به معنی جذب نیست، خروج و اخراج به ملایمت و سهولته، یه چیز نشت میکنه، یعنی خیلی راحت درز میره بدونه با سهوله. و نیز به معنای گره گشایی است، مثل فتح، خیلی نزدیکه به فتح، گره گشایی. بعضی از مفسرین گفتن مراد از نشاط ملائکه هستن که ارواح را از اجساد بیرون میکشن، سر یه سود پش اینطوری میکشن بیرون. اینو بهش میگم نشاط. مراد ملائکه مخصوص هستن که مأمور گرفتن جانهای مؤمنین از اجسادشان به رف و سهولتن. بیا عزیزم، بیا خوشگلم، بیا تموم شد رفت. شنیدین دیگه بعضی میگن که بابا ما اصلا چشمی گذاشت و رف، اصلا نفهمیدیم چی شد مرد. اینا رو بهش میگن چی؟ ناشد. چنان که مراد از جمله قبلی ملائکه ای هستن که جانهای کفار را با شدت، این نه این خیلی دیگه، با خیلی عطوفت میکشه. بعضی دیگر گفتن مراد ملائکه ایست که ارواح کفار را از اجساد آنها نشت میکنن و میبرن. یعنی اتفاقا گفتن نه، اینا هم ملائکه ایست که ارواح کفار. بعضی گفتن مراد از ناشتات ارواح خود مؤمنین است. یعنی اینا اصلا خودشون در میرن اصلا از بدنشون. خدا رحمت کنه. آقای دولابی هم تو رو نه مرگ اختیاری هم داشتن، یعنی اصلا چیز بود دیگه، میخوابیدن میمردن، اصلا این کار عجیبی میکرد. اینا چیز داشتن، با جانهاشون بازی میکردن. سیستم داشتن. نمیگن که خود ارواح مؤمنینن. نه خیلی، ما اگه بخوام یه موقع اینطوری بکنم خب نمیتونیم دیگه، بابا یه ناز آتی بیاد نزع اون کنه. اونا فیش فرتی میرفتند و میمدن، اصلا جزء یکی از کاراشون مرگ اختیاری بود. خیلی سیستم اینجا نمیداشت. بعضی گفتن مراد از ناشتات ارواح خود مؤمنین. بعضی گفتن ستارگانند که از اونا که میگن، بعضی گفتن اونی که میره ستاره همه رو میبره رو ستاره، اونی که میبره رو مؤمن و کافر اونو میبره رو کافر، اون که میبره رو ارواح همه رو میبره رو ارواح. یعنی اینا چیزی. بعضی گفتن تیرها هستن که در جنگ ها از کمان بیرون میروند. بله؟ اینا به نشته، به راحتی اون جوجه بایی بکنی، این جوجه میکنی. خیلی این به سادگیه، اون به سختی. بعضی گفتن مرگه که ارواح را از اجساد بیرون میبره. بعضی گفتن وحشیانند که از ناحیه به ناحیه دیگه کوچ میکنن. منظورشون اینه که به راحتی کوچ میکنن، اونا میخوان کوچ بکنن، به سختی کوچ میکنن، اینا میخوان به راحتی. یعنی ضرب میشه همشون که گفتن سختی و سهولت درش ضرب میشه. خب باشه، قبول. اینا تو ذهنتون بیاری یه سری ناشتا. شما هم خیلی ناشتا تو اصلا تجربه کردی، مثلا دیدین ناشتات وقتی که کسایی ناشتات هم که سرشون رو نذاشته به بالش خوابشون برد. حتی تو راه هم خوابشون برد. خیلی سیستمی داره. من یه نوجوان که بودم یه دفعه روزه گرفته بودم، روزه من تو جلسه بودم، من خوابم برده بود، تو حینه غذا خوردن خوابم برده بود. از اینجایی داشتم تعریف میکردم بین رفقام که من دیشب داشتم رو سحری میخوردم، تو سحری خوابم مثلا خوابم، همه دیدم همه زدن زیر خند. گفتم چی مثلا؟ خب یک گفتن تو خوردن، یکی خوابش ببره دیگه، خیلی عجیبه. من فهمیدم واقعا تو خوردن، یکی خوابش ببره، خیلی عجیب. این حالت نشته، نشت اینطوری، مثلا همتون رفته، مثلا خودش هم نفهمد. اینا که تصادف میکنن در این رانندگی، اینا نشتی میدن. چجوری؟ یه خوابش نمیفهمه که خوابش میبره که یه میبینه رفت اون بر تصادف کرده و رفته. این خوابایه ناشتاتی یعنی خودش هم نمیفهمه که حتی چه اتفاقی افتاد. خیلی سیستم جالبی داره. خلاصه بعد شما یه نزع رو فهمیدین، تو زندگیتون دیدین دیگه، جایی دیدین مثلا مثل همین مثالش، یکی میخواد بخوابه جون میکنه بخوابه، حالا مگه خوابش میبره؟ این مصداق نزعه. این چرا نزعه؟ چون میخواد بخوابه، یعنی این روح کنده و زورکیه که بیاد بکنتش. یا مثلا بعضی هستن یه سری کارهایی میفته بهشون که مثل جون کندنه چنین شبیه. حالا شما نازعاتو دیدین، ناشتاتم دیدین، شاید بهتره برگردیم به همون نازعات، بگیم که ارواح مؤمنین و ارواح کافرین. البته شاید هم اینطوری نگیم بهتره، چون بعضی وقتا تو روایات اومده که مؤمنان را به سختی جان میکنن که گناهاشون یا درجاتشون رفعت پیدا کنه. به هر حال اینجا تو آیات قید نمیزنه، پس بهتره ما هم قید نزنیم. پس چی؟ پس سابحات سبحا در معنای این جمله نیز اقوالیست. بعضی گفتن ملائکه که ارواح را قبض نموده روح مؤمن را به سرعت به سوی بهش میبره. سب به معنیه سرعت، به سرعت دیگه، سرعت اینجا خیلی موضوع مهم میشه. و روح کافر را به سوی آتش میبرند. کلمه سب به معنای سرعت در حرکته، همچنان که به اسب وقتی که به سرعت میدود سابه گویند. بعضی دیگر گفتن منظور تنها اون فرشتگانی هستند که ارواح مؤمنین را قبض نموده و به ملایمت و مدارا از بدن بیرون کشته رهایشان میکنند تا استراحت کنند، مثل کسی که چیزی را در آب شنا میدهد بعد کنارش میگذارد. ملائکه هم یه عمر جان را در بدن شنا میدهند و بعد از مرگ رهایش میکنند تا به استراحت بپردازند. بعضی گفتن فرشتگانی هستند که به سرعت از آسمان نازل میشوند. بعضی گفتن ستارگانی هستن که به کل آیه کلون فی فلک یسبحون هر یک در مدار خود شنا دارن. بعضی هم گفتن مراد اسبان مجاهدین هم که در میدان جنگ میدون. این چقدر اختلاف نظر میبینی اصلا جالبه. بعضی هم آن را عبارت دانسته از مرگ ها که در نفوس جانداران شنا دارن. مرگ ها، خود مرگ رو میگن این چیز دیگه، اصلا مرگ شنا داره. اینا دیگه خیلی باحاله. ببینم کی گفته اینا؟ اینا چیز گفته؟ ابی سعود گفته. بعضی عبارت دانسته از کشتی های شناور در دریاها. بعضی هم گفتن ابرهای هستن. بعضی هم گفتن حیوانات دریایی هستن. گفتن چرا ما بیاییم تو همین به هر حال سبحه دیگه شنا کردنه، پس حیوانات دریایی. سابقات سبقا، بعضی گفتن مراد از اون مطلق ملائکه است، چون ملائکه در عمل خیر و ایمان و اعمال صالح از آدمیان پیشی میگیرند. بعضی گفتن مراد از آن ملائکه مرگ است که روح مؤمن را قبل از آن که روح کافر به آتش برسد به بهشت میرسانند. سبقت دارن، یعنی اینا در رسوندن به بهشت سبقت دارن. بعضی گفتن مراد از آن تنها ملائکه مأمور قبض روح مؤمنه که آن را قبل از هر کار به بهش میرسونن. اینا حالت سبقت برای رسوندن به بهشت. بعضی گفتن ملائکه وحیان که در رساندن وحی به انبیا از شیاطین سبقت میگیرن. بعضی گفتن ارواح مؤمنین است که از ملائکه پیشی میگیرن و قبل آن که ایشان روحشان را قبض کنن از شدت علاقه به لقای خدا از کالبدشون بیرون میان. دیگه اینا خیلی باحالن. اینا که اینا رو گفتن خیلی جالبه. اینا کی گفته؟ گفته ملائکه عقب میمونن از مؤمنین. خب اینا رو تو ذهنتون داشته باشین تا بعدن بتونیم یه جمع بندی بکنیم. بعضی گفتن ستارگانن که در سیر از یکدیگر پیشی میگیرن. ببینید مهم نیست مصداقاشو بگیرین، ستاره، روح مومن، هر کدوم همه اتفاق نظر دارن، سبح به معنی سرعت در سیه، همه اتفاق نظر دارن، نزد معنی کندنه به شدت، همه اتفاق نظر دارن، نشت به معنی کندنه به راحتیه، همه اتفاق نظر دارن، سبق به نسبته، یعنی مثلا یکی پیشی میگیره به نسبت یکی دیگه. حالا شما یکشا قبول میکنین، مهم اینه که اون مفهوم برایندی تو ذهنتون بیاد. بعضی دیگر گفتن مرگ و میرهاست که از آرزوها پیشی میگیرن، یعنی قبل از اینکه طرف به آرزوهاش برسه مرگش رسیده. اینا دیگه اگه خواست سابق رو معنی کنه، یه چیزی رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنه، میگه این جلوتر رسیده، میگه این مرگ زودتر از آرزوهاش رسیده. و خب شما سابق رو درک کردین، خیلی وقتا ناکامی پیشی گرفته بر کامیابی. شما میخواستین یه معامله بکنی، یه نفر زودتر از شما اومد و اون معامله رو کرد، شما میخواستین سود کنید، پولتون سوخت. تو سابقات هم منفیشو دارین هم مثبتشو دارین، یعنی سبقت میگیره یه چیزی از یه چیزی، یا سود میکنی یا ضرر میکنی. اصلا سود و ضرر انسان در اثر سبقت اتفاق میفته. چی؟ کی زودتر میتونه دست پیدا کنه به چی؟ آرزوهای زود شما زودتر میاد تا مرگ، یا مرگ میاد زودتر؟ کدوماش؟ مثل کنکور میمونه، تو کنکور سبقته دیگه، کی میشه رتبه اول، کی میشه رتبه، کی میره جلوتر وای میسه. اصلا زندگی موفقیتش رو با سبقتش، سبقت رو ازش بگیرین دیگه، موفقیت سرعت زمینه چی رو تعیین میکنه؟ سبقت رو تعیین میکنه. هر کی سرعتش بیشتره طبعا سبقتش هم بیشتره. پس شما اینو درک کردین دیگه. پس این شد، اینا میشن نزع. و خب گوش بدین، خیلی خیلی جالب میشه. حالا بذارین مدبراتش هم بخونم به همین صورت. فالمدبرات امران نیز درباره این اقوالیست. بعضی گفتن مراد از آن مطلق ملائکه‌اند که امور را تدبیر میکنن، و این نظریه بیشتر مفسرینه. حتی بعضی ادعا کردن این قول همه مفسرانه. بعضی گفتن مراد از آن چهار فرشته مأمور تدبیر امور، یعنی جبرئیل، میکائیل، عزرائیل و اسرافیله. یعنی یوهای اینجا همه به اتفاق نظری رسیدن، چون در مدبرات امر مرکه نمیتونه مثلا، حالا ببینیم بعضی ها گفتن، یهویی همه ذهنشون رفته روی ملائکه از تو همینجا، بقیه هم که نگفته باشن ملائکه، رو مدبره که رسیدن، خیلی ها گفتن ملائکه. بعد اومدن بعضی گفتن جبرئیل امر بادها و لشکریان و وحی را، میکائیل امر باران و گیاهان را به عهده دارد، عزرائیل موکل به قبض ارواح، اسرافیل هم مأمور رساندن دستورهای الهی به آن سه فرشته و نیز مأمور دمیدن در سوره، یعنی برای اینا هم البته اینا روایت هم داره در سوره. بعضی گفتن مدبرات امر افلاکند که امر خدا در آنها واقع گشته، وسیله آن افلاک، قضاهای الهی در دنیا جاری میشه، یعنی بازم اگه خواستن مطلق بگیرن فضاشو بردن بالا. البته قول دیگری در اینجا هست که میگوید در همه این سوگندها مضافی در تقدیر است، و تقدیر آن رب نازاد، رب ناشاد، رب سابهات. اینم دیگه خیلی باحاله دیگه، یه قولی اینطوری میگه که خود اینا قسمه به رب بشونه. ولی خواننده محترم توجه دارد که سیاق آیات پنجگانه، سیاق واحد متصل و شبیه به همه، با بیشتر اقوالی که در از نظر شما گذشت نمیسازد، چون اقوال مذکور معنای سوگند را در این پنج مورد مختلف دانسته. سوگند اول را مربوط به ملائکه قبض روح، و دومی را مربوط به وحشیان، و سومی راجع به کشتی های شناور، چهارمی را مربوط به مرگ و میری که از آرزوها سبقت میگیرن، پنجمی را مربوط به افلاک میدانن. علاوه بر این بیشتر آنها دلیل بر اثبات قول خودشون ندارن، نه از متن نه از سیاق. دلیلشون تنها اینه که لفظ های از در لغت با فلان معنا میسازه. خلاصه حضرت علامه یه جورایی همه رو فیتل پیچ میکنند و از این هم که بگذاریم بیشتر آن اقوال با سیاق آیات سوره که سخن از روز قیامت و بر وقوع آن استدلال میکنه مناسبت نداره. یعنی اگه مطالبی گفته شد که با مرگ و روز قیامت سنخیت داشت، با اینکه در سوره مرسلات دیدیم که همه سوگندهاش با مفاد سوره و آنچه که در قیامت بود سوگندهاش، حال آنچه به نظر خود ما میرسد و ممکنه درباره آن اظهار بداریم و خدا داناتر است، این است که آنچه در این آیات بدان سوگند یاد شده با صفاتی که ملائکه در امتثالشان نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهی که مربوط به تدبیر امور عالم ماده نسبت به ایشان می باشد و سپس قیامشان به تدبیر امور به اذن خدای تعالی قابل انطباقه. یعنی اینا اولا قسمه به فرشتگانند و فرشتگان مدبرند. آیات مذکور از نظر سیاق شدیداً شبیه به آیات آغازین سوره صافات و صافات صفاف از زاجرات زجر و تالیات ذکر و نیز بسیار شباهت دارد به آیات اول سوره مرسلات، اینا همشون ملائکه‌اند که ملائکه را در امتثال اوامر الهی توصیف می‌کند. چیزی که هست آن آیات تنها ملائکه وحی را توصیف می‌کند و آیات ابتدایی این سوره مطلق ملائکه را در تدبیر امور عالم توصیف می نماید. می بعضی از مطالب حضرت علامه خیلی کوتاهه ولی خیلی جالبه. پس اولین چیزی که در این سوره به ملائکه تدبیر امر الهی در زندگی انسان، ملائکه تدبیر اشاره داره. خب تا اینجا از این بگذریم. در بین این آیات پنجگانه آن صفتی که در انطباقش با ملائکه روشن تر از دیگران است صفت فل مدبرات امراض که در آن مسئله تدبیر بدون قید و بدون مطلق آمده است، یعنی به صورت نکر امرن آمده. پس مراد از آن تدبیر همه عالمه. اینو پس بگیم همه عالم، نگیم فقط مربوط به زندگی انسان. پس بگیم همه عالم. خیلی داستان یهویی فرق میکن. پس مراد از و کلمه امرن یا تمیز یا مفعولون به برای کلمه مدبرات و از سوی دیگر مطلق تدبیر همکاره مطلق ملائکه است. پس قهرن مراد از مدبرات مطلق ملائکه خواهد بود. اینجا مربوط به مطلق ملائکه است، درست شد؟ یعنی قولی که گفتن چهار تا ملکه اینا رو دارن چیکار میکنن؟ به نوعی رد میکنن. و از آنجایی که در آغاز آیه فل مدبرات امرا فای تفری در آمده، مضمون این آیه نتیجه آیه فس سابقات سبقاست و از آنجایی که آیه فس سابقات با فای تفری اومده نتیجه آیه فس سابقات سبقاست. میگه ون نازعات غرقا ون ناشتات نشتا، بعد میگه فسابهات، بازم میگه وسابهات صفها، بعد میگه فسابهات، بعد میگه فل مدبرات. پس بنابراین در واقع لذا نتیجه گرفته میشود که تدبیر فرع بر سبق و سبق فرع بر صفح هست. اینا خیلی بعدن اگه کسی بخواد در حوزه مدیریت کار کنه با یه مدلش و الگوشو بندازه روی ملائکه و باید طبق این ساختار کار کنه. پس بنابراین این نکته یه مطلب فضل شد از ساختار ملائکه، ساختار تدبیر امر. این تدبیر امر قبلش بایستی سبقت باشه، این قبلش هم بایستی سبح باشه، چون این فا داره اینم فا داره. بفهم نه مقایسه است، نه توش سبقت بله دیگه، بله بله بله. ولی خب خود سبقت وقتی میگن مثل سرعت و شتابه، مثل همچین چیزی، شتاب گرفتنه و سرعت گرفتنه. سبت میشه. بله بله بله. سبقت که میشه میاد تو مسابقه، مسابقه میشه. این به ما میفهماند که سنخیتی در معانی منظور نظر آیات سگانه است. پس مدلول این سه آیه این است که ملائکه تدبیر امر میکنند، اما بعد از آن که به سوی آن سبقت جسته و به سوی آن سبقت میجویند، اما بعد از آن که هنگام نزول به سوی آن سرعت گرفته باشند. پس نتیجه میگیریم مراد از سابحات و سابقات و مدبرات همه ملائکه هستند به اعتبار نزولشون به سوی تدبیری که بدان مأمور شدن. پس آیات سگانه همان معنایی رو میرسونه که توی آیه شریفه میگه لهو معقبات، معقباتون من بین یدی و من خلفی یحفظونهم من امر الله، که در سوره رعد توضیحش داده شده. پس ملائکه با همه اشیا سر و کار دارن، با اینکه همه اشیا در احاطه اسباب است و اسباب. ببین اینجا دیگه خیلی دیگه مهمه. ببین ما توی ذهنمون خیلی شدیداً به سمت تجربه محوری میریم، ولی وقتی که وارد فضای قرآنی که میشینیم به سمت چی میره؟ به سمت روح آل حاکم در عالم میره. اسبابا نفع نمی کنه، ولی در ساختار نظام عالم ملائکه رو اثبات میکنه، ملائکه ای که ضامن اون امرند و اونا رو توصیف میکنه. انقدر که ملائکه رو توصیف میکنه اسبابا توصیف نمیکنه. خب یعنی ما تو زندگیمون بایستی ملائکه رو بیاریمشون، در نظر بیاریمشون، نه بیاریمشون، نه فقط در نظر بیاریمشون، یعنی بیاریمشون، یعنی یه کاری کنیم حضور داشته باشه. میشه آدم زندگی کنه با ملائکه زندگی کنه، و خب زندگی با ملائکه زندگی غیبه، یه غیبه زنده. پس حتی معلوم میشه که ما داریم، یعنی این پنج تا آیه داره راجبه ملائکه صحبت میکنه که غیبن، ملائکه ای که این دارن. خب این تیکه خیلی مهمه، این فقط همین تیکه رو بخونیم دیگه بخونیم بقیه شما جلسه. نه الان دارم میخونم توضیح از همین جا دارم میگم دیگه. از همین ملائکه با همه اشیا سر و کار دارن، با اینکه همه اشیا در احاطه اسبابن و اسباب در وجود و عدم و بقا و زوال اشیا و در اختلاف احوال آنها با یکدیگر نزاع دارن. پس آنچه خدای تعالی درباره آن موجود حکم کرده و آن قضایی را که خداوند درباره آن موجود مقرر داشته، همان قضایی است که فرشته مأمور به تدبیر آن موجود به سوی آن می‌شتابد و به مسئولیتی که به عهده‌اش واگذار شده می‌پردازد و در پرداختن به آن از دیگران سبقت می‌گیرد و سببی را که مطابق قضای الهی است تمام نموده، در نتیجه آنچرا خدا اراده کرده است واقع می‌شود. شد؟ یعنی پشت ماجرای همه اسباب امر خداست که به وساطت ملائکه جاری می شود. ممکنه تمام اسباب یک کاری جفت و جور باشه، اراده خدا نباشه، اون نمیشه. ممکنه به عکس، یعنی اون چیزی که شدنها و نشدنهای عالم را تعیین می کند امر خداست، نه اسباب الهی، نه اسباب. بله دیگه، در واقع ملائکه میشن واسطان امر، امر مال خدا. پس یه بار دیگه اینا بخونم، میفرمایند که ملائکه با همه اشیا سر و کار دارن. با اینجا میگه همه ملائکه و همه اشیا. اینو بگید فقط اون چهار تا ملک نیستن، فقط هم عالم مربوط به زندگی انسان نیست. بله دیگه. پس سابقات و نازا، حالا اونو تکلیفشون مشخص میکنن. نه الان ادامه اینا برمیگردن دو تا اول رو تکلیف شد بساس بذارین بعدیش رو بخونم. اما وقتی منظور از آیات سگانه اشاره به سرعت گرفتن ملائکه باشد در نازل شدن برای انجام آن چه بدان مأمور شدن و سبقت گرفتن به آن و تدبیر امر آن، بناچار باید دعای دیگر یعنی و نازعات غرقا و ناشتات نشدارا هم کنیم بر انتظار و خروجشان از موقف و مرتبه خطاب به موقف و مرتبه انجام. پس نزع ملائکه به طور غرق عبارت است از اینکه شروع به نزول به طرف هدف میکنند، آن هم نزول به شدت و جدیت، و نشت ملائکه عبارت است از خروجشان از اون موقفی که دارن به طرف آن هدف، همچنان که سبح آنان عبارت از چتافتن و سرعت گرفتن بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گرفتن و امر آن موجود را به اذن خدا تدبیر کردن. یعنی از تعلام نازعات به معنی ملائکه نزع کننده نگرفتن. نه گفته میگن که شروع به نزول به طرف هدف کنن، آن هم نزول به شدت و جدیت، نشت عبارت از خروجشان از موقفی که دارن به طرف آن هدف. یکیش دریافت امره، یکی ادای امره. اینو تو سوره سبع خیلی خوب آیاتش اومده، اصلا آیه داریم راجع به این. از تعلم اینو بر اساس سوره سبع میگم. بله بعد آیه داریم. آره این رفتن به سمتش. نه از موقف خودش مثل اینه که ملائکه خودشون دارن کنده میشن، خودشون کنده میشن. سختی نمیگن، میگن با جدیت با شتاب. اسمشو نمیگن سختی. خب نزعا وقتی با غرق میارن یعنی اغراقن، یه تعبیر میکنه به این که مست و واله و چیز غرقا دیگه اینطوری میگیره دیگه. اون نزعا یعنی یه کندنی که غرقاست، یعنی غرق در مستی و غرق در اینجوریه، غرقش هم اونطوری دیگه نمیگیره. حالا ادامش اینه: بنابر بیانی که گذشت، آیات پنجگانه سوگند به وظیفه ایست که ملائکه دارن، وضعی که در هنگام انجام مأموریت به خود میگیرن. ببینید یعنی این پنجتا میشه ساختار وجودی ملائکه، ساختار وجودی ملائکه. یعنی ملک کارش چیه؟ تدبیر امره. از کجا شروع میکنه، چجوری عمل میکنه و به کجا ختم میکنه. پس آیات پنجگانه سوگند به وظیفه ایست که ملائکه دارن، وضعی که در هنگام انجام مأموریت به خود میگیرن، از آن لحظه ای که شروع به نزول نموده تا آخرین وضعی که در تدبیری امری از امور عالم ماده به خود میگیرن. در این آیات اشاره به نظمی که تدبیر ملکوتی در هنگام حدوث حوادث دارد. همچنان آیات بعدی که هل اتی که حدیث و موسی اشاره میکند به تدبیر ربوبی که در این عالم ظاهر میشود، در تدبیر ملکوتی حجتی بر مسئله جزا بسه. یعنی شما داریم به دو تا نظام اشاره میکنین، نظام تکوینی و نظام تشریعی. چی؟ مقسمات. ببینید کلن از این سوره، از سوره نبع که میگذریم و این چند تا سورهی که بهش برخورد میکنیم که بعدش مثلا سوره عبس و تکویر و نمیدونم انفطار و متففین و انشقاق و این چیزا هست، شما یعنی این سوره ها اینجوری برخورد میکنه و اینا بحث پایانیمه که خواهم یه جنبندی بکنم، چون ما این موضوع خیلی کار داریم. بقیه مباحثی که گفته شده راجع به این آیاتو بهش احترام میگذاریم، خیلی خوب بوده. اینا که گفتم ملائکه جدا کننده روح خوب بوده، اونا که گفتم همه اینا خوبه، منافاتی نداره. یعنی میتونی که بگیم اینو بگیم اونو دیگه نگیم، اونم میتونید بگید، اونم میتونید بگید، اونم میتونید فکر کنید. اتفاقا هرچی شما بتونین همه جانبه آیاتو فکر کنید بهتره، نفع نکنید یه جایی نه این اشتباهه، بگیم این هم اینجوری گفتن، مثل خود حضرت علامه، این هم گفتن، این هم گفتن. اصلا کلن تو سوره های جزء سی که وارد میشین، خود سوره ها عمدن طوریه که شما رو به تفکر واقعی وادار میکنه و شما میتونید انواع اقسام حالت ها رو در نظر بگیرید. یکی اون چیزی که حضرت علامه توی این سوره ها از این به بعد در نظر میگیرن و اصلا میشه شما به عنوان نظر خاص حضرت علامه بررسی بکنید، البته خیلی هم مخالفت میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، اینه که شما یه امر دارین که این امورم نمیشه، امره مثل کلمه حق واحد تو سوره قمرم میخونیم و ما امرنا واحد، دو کلمه هم سرعتش خیلی خاصه، مثل یه چشم به هم زدن. یه امر داریم، ملائکه‌ای داریم، ملائکه‌ای داریم که این ملائکه کارشون در واقع رساندن این امر. یه روحی داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. اصلا کلا سوره های جزء سی روی میچرخه، یه امری داریم، ملائکه‌ای داریم، روحی داریم و بعدش این طرف یه اموری داریم، این اموری داریم که مجموعاً کارها، هر کاری، یا یه مخلوقاتی داریم، یعنی اشیا و امورشو، و یه سری نتایجی داریم یعنی آثارشو. همه این از به وجود اومدن شی مخلوق تا به وجود اومدن کارش تا به نتیجه رسیدنش منوط به دریافت امر که توسط ملائکه و روح نازل میشه و این جریان پیدا میکنه. به علاوه نظام اسباب، ما نظام اسباب رو کاملا تو این لایه جزء لوازمه همین موضوع میدونیم. نظام اسباب یعنی این که مثلا یه مخلوقی اگه بخواد فرض بگیرین زیاد بشه باید تولد مثل کنه، این نظام اسبابه. پس یه نظام اسباب داریم، امور داریم، نتایج. یعنی نظام اسباب مثل این که من دارم حرف میزنم، شما گوشتون میشنوه، اگه کسی مثلا گوشش معیوب باشه خب نمیشنوه، نه اینکه نمیفهمه ها، نمیشنوه، ممکنه از یه راه دیگه ملایکه که بهش یه جور دیگه بهش برسونن. یعنی اسباب که تعطیل میشن الزاماً امر از جریان نمیفته، امر متوقف بر اسباب نیست، ولی با اسباب هماهنگه. این جریان که اتفاق میفته یه مرتبه قیامت میشه. این قیامت که میشه، وضع این وضعی که اینجا بوده به هم میرزه، یعنی جور دیگه میشه. یعنی ملائکه و روح دیگه نازل نمیشن. پس بنابراین والامرو همش میاد دست خدا. یعنی دیگه این نظام اسباب هم دیگه کار نمیکنه. یعنی دیگه این مخلوق و امور و نتایج از یه قاعده دیگری پیروی میکنن و یه جور دیگه میشن. اصل نظریه حضرت علامه تو این قصه است که در قیامت این ساختار نزول امر به وسیله ملائکه و روح دستخوشه چی میشه؟ تحول میشه. بعد بله دیگه اینا همه مال آدم اصلا غیر آدم. بله بعد اینجا چون ماده‌ای به خودش میگیره که دیگه ساختارش اینطوری نیست، مثل اینکه خودش امر در درون خودشه، امر از بیرون بهش دیگه، یعنی امر میشه اون چیزی که منجر به شدن، امر اون چیزیه که شدن، بودن، شدن و بودن و شدن و یه چیز دیگه، یعنی هست شدنه، یعنی جریان هست، جریان حق، جاری شدن حق، یعنی جریان وجوده، جریان هست از ماهیت شد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. کن فیکون بهش میگن قول خدا برای شدن یه چیزی بهش میگن امر. این میشه. حالا شما میگین این یه خورده وضع یه خورده چیزه ها، اول کارش سنگینه فهمش، به ویژه این که شما بخواید اول میفهمیدش بعد میگین که روز قیامت اینم نیست، میگین ما همینی که هستشو نفهمیدیم چیه، تو برسه به این که بگیم روز قیامت مثلا یه چیز دیگه میشه. چون سوره انفطار که میریم داستانو میبره روی این که امر دیگه وضعش اینطوری نیست. بعد سوره نبع رو که میبینیم آیات آخرش داره اینو میگه، ملائکه آیه چی میگه تو سوره نبع، اینو بگم دیگه تموم کنم. ببینی یوم یقوم الروح والملائکه تو صفن، یعنی چی؟ یعنی صف وای میسن، یعنی دیگه از حالته آماده باش برای اینکه امر رو دریافت کنند و برن به سمت نازل کنند. دلیلش چیه؟ مثل اینه که یه فاصله ای بین انسان و خدا وجود داره که اون فاصله رو ملائکه و روح دارن پر میکنن. الان مثل اینکه خود انسان اومده تو اون لایه، دیگه لازم نیست ملائکه و روح امر رو جا به جا بکنم. یوم یقوم، یقوم الروح والملائکه صفن لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قالو و قال صحابه. اینجا میشه این آیه. حضرت علامه اینا بعدن توضیح داده، هفته دیگه براتون این قسمت رو میخونم. ممکنه اول کار یه خورده براتون نامانوس باشه. ساختار ملائکه، ساختار ملائکه به چه درد ما میخوره که ما راجبش چیزی بدونیم؟ دونستنش منجر میشه که ما فهم درستی از دنیا و قیامت داشته باشیم. اولا یعنی فهم درست از نظام اسباب و برخورده با نظام اسباب. ما بریم دنبال کار یا نریم دنبال کار، منتظر خدا بمونیم. اینا فهم درسته نظام اسباب، اینا وابسته به این موضوع. اینی که یهو یادم و توکل میکنم بعد کارا رو رها میکنم، اینا به خاطری که این نظام متوجه نشد که توکل رو معادله تعطیل کردم یه کاری میتونم، به خاطری که این نظام متوجه نشد. توی این نظام اتفاقا نظام اسباب خیلی بهش احترام گذاشته میشه، به شدت، نه به کمی، چون اسباب مثل چیز میمونن، خدمه یه ملائکه میمونن، مقدس میشن. نه از این جهت که برای نوع انسان الان اسباب مهمه، میپرسته اسباب، نه، از این جهت که حامل وحی میشه. یعنی شما به هر حال باید برای رسیدن به جایی باید با اسبابشو بپذیری. پس یک، اینجا خیلی مهمه این که حد و حدود اسباب رو انسان بدون احترام بگذاره، ولی از اون طرف برای اسباب تمامیت قائل نمیشه. نه، اصلا هیچی نیست. ببین بین دو تا نظره، یعنی بین این دو تا جمع میکنه. از یه طرف میگه هیچی نیست، یعنی الان شما رفتین بالا کوه رو نوک قله پرت میشی. تو نظام اسباب اینطوریه که وقتی رسیدی پایین دیگه تمام قطعه ها جدا بشه، ولی میشه بیفتی پایین چه اتفاقی هم نیفته، خدا نخواست نمیفته. چجوری این جمع میشه؟ خب ببین، توجه خدا به نظام اسباب تشریفاتیست، جعلیست. جعلیستن این که احترام، دیدی احترام میذارن، میتونه حقیقی نیست تو نظام، چون میتونه برش بچینه که برش هم میچینه، چون سه روز قیامت دیگه از این اسباب دیگه خبری نیست. یعنی شما میخوای حرف بزنی، با زبونت حرف نمیزنی، نمیتونی حرف بزنی. اگه حرف داشته باشی میتونی بزنی، نداشته باشی زبونی در کار به این معنی نیست که بخوای حرف. اسباب کار نمی کن. اونجا نظام اسباب دیگه نیست، نظام امره. یعنی اجازه بدن حرف میزنی. با چی حرف میزنی؟ با هر چی شد. هر چی با هر چی. به همین دلیله که پوست بدن شروع میکنه حرف زدن. میگه تو چرا حرف میزنی؟ میگه خدا منو به نطق در آورد. دیگه لازم نیست مثلا پوست زبون داشته باشه که. یه نظام. پس سه، آدم درک درستی پیدا میکنه از این نظام در عالم. خب چه فایده ای داره؟ ببین هول میفته تو وجود آدم، آدم میترسه. خب باید بترسه. یه بنده خدایی امرو میگفت من اخیرا خیلی از مرگ میترسم. گفتم اه چقدر خوب. گفت یه وقت اشکالی از نظر روانشناسی مشکلی برام پیش نیومده باشه، من از مرگ دارم میترسم. انقدر دیگه ما فاصله گرفتیم که یه موقعی اگه یه کسی خدایی نکرده از مرگ بترسه، فکر میکنیم یه چیزیشه. تو خانواده ها اگه مثلا بگن این جوون از مرگ میترسه، فکر میکنم بره قرص بخوره پیش روانشناس بره. چون نمیگم حالت مرضی نداره، بله بعضی چیزا همین موضوع حالت مرضی هم داره، ولی خب حالتهای مرضیش اعتدال نداره. یعنی ولی معلومه که ولی بعضیا فقط صرف این که یه نفری به یاد مرگه اونو بمونه، یعنی خود این هول میفته. یعنی اگه من یه موقعی اسبابو از من بگیرن، میدونی مثل اینه که به من بگن که این کامپیوتر تو به من بده حالا حرف بزن، حالا سوره بخون، میگم من با یه کتابی باشه تو من بخونم روش، میگن نه دیگه، ولی امروی هم مزل لله بعد شما بایستی وست بشین به امر خدا و اراده خدا و طبق اراده خدا بخونید. اگه تونستی بخون توی اونجا دیگه نظام اسباب دیگه کاری از پیش نمیبره، نظام اراده ها کار میکنه. جسمانیش به معنی مادیش نیست. ما جسم داریم و ماده داریم، جسم مثل قالب میمونه. مثلا ما چشم داریم ولی چشممون مادهش مثلا پیه، مثلا این قیامت جسمانیه ولی مادهش از نوع این ماده ای که ما فکر میکنیم نیست. نمیگم مادی هم نیست، من چه بدانم مادی باشه یا مادی نباشه، ولی میدونم که طبق آیات قرآن مادهش از این مدل ماده نیست ولی جسمانی هست. یعنی هر کیو میبینید خودش همون شکل خودش، استخونای خودشه که در واقع سر هم میشه، استخونای دیگری نیست. ولی اینی که این مثل اینه که شما مثلا دی ان ای رو ببرین توی دستگاه مختصات دیگه تعریف کنید، ممکنه مثلا شکل و شمایلش همونه ولی جنسش فرق میکنه. حالا اینا در اثر این فهم این خیلی متفاوت میشه. کلن حضرت علامه یکی از مهمترین بحثاشون که در تفسیر المیزان مطرح میکنن و تمایزشون نسبت به همه تفسیرها، تأکیدشون روی این، یکی از این موضوعاتش روی اینه. بعد بر اساس همینه که سوره مرسلات رو معنی میکنن، سوره صافات رو معنی میکنن، سوره بعد میان ملائکه رو تعریف میکنن. خب پنجمیشم بگم، پنجمین بخشش اینه، انسان یه وضعیتی داره که بعضی وقتا شبیه میشه به ملک، بعضی وقتا شبیه میشه به حیوان. یعنی میتونه شبیه بشه به ملائکه و میتونه فاصله بگیره از ساختار ملائکه. انسان موجود منعطفیست که میتونه ساختارش به سمت مخلوقات سفلایی، مخلوقات پایین میل پیدا کنه، مثل حیوانات بشه، ساختارش رو همینطور بشه. میتونه اوج بگیره بره به سمت ملائکه. ساختار انسان در حین ملکی بودنش شبیه میشه به چی؟ ملائک. که این البته مثنوی شعرهای زیادی داره، اصلا عرفا یه بخشی از شعرهاشون یا بخشی از معارفشون مربوط به اینه که انسان میتونه ملکی خوب بشه. حالا بعضی ها میگن ملک بشه، بعضی ها میگن خوش ملکی بشه، هر کی به یه بیان داره. ساختار من نه، اصلا من این نمیگم، من میگم که ساختار وجودی انسان، ساختار وجودی انسان ساختار ملکی بشه. این خیلی چیز عجیبی. یعنی آنچه که شما در مورد ملائکه میگویید به نوعی انعکاس پیدا کنه در وجود انسان و انسان همین شکل بشه. یعنی مثل اینکه شما بعد یه مدتی میفهمید که شبیه این، مثلا یوم راجبه این آیه ای که اینجا تو سوره یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. فکر کنین لا بلایه این روح و ملائکه انبیا و اولیایی ایستادن، وقتی داره میگه لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن، مثلا این ملائکه دارن حرف میزنن، شما میگی تو چرا اینجا وایسادی ابراهیم، تو چرا اینجا وایسادی این جای من، مثلا ملائکه روح. میگه خب دیگه همینه دیگه، ما ما هم هستیم اینجاییم دیگه. یعنی تو این صف وقتی میگه یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من، میاد من میگه، نمیگه منظورش ملائکه و روح نیست، منش منظور مثلا انبیا و اولیان که تو این صفن. نمیگه الا مثلا منهم، الا من، متوجه این؟ یعنی الا کسی که، یعنی انسان خدا میخواد بیاره تو صفه ملائکه و روح قرار بده، این میشه پنج. پس ببینین یکی از کارکردهای سوره مبارکه نبه و سوره مبارکه نازعات ارتقاء سطح انسان از بهیمیت و انعام و چارپایی یا دوپایی حیوانی به ملکی خویی و ملائکه گونه شدنه. اگه نگیم ملک شدن باشه، اصلا ملک شدن نه، ما ملک نمیشیم باشه، ولی میتونیم شکل از نظر ساختاری، یعنی ما هم نازعات داشته باشیم، ما هم ناشتات داشته باشیم، ساختار ما این پنج تا بشه. یعنی پس اگه این طوری باشه، اینا دیگه مال منه دیگه، مال علامه نیست، به کسی هم نسبتش ندیم. پس داره ساختار وجودی انسان ملک گونه رو تو این پنج تا نشون میده. در واقع مدبراتتون اون پیامبره، اون امامه، مدبراتتون اونه. شما میگی نه راجع ملکه، ملکه رو بهش میگن، نه درسته، ولی به اذن اون امام و رسوله که ملک نازل میشه و دریافت میکنه، اگه اون نباشه اون امکان نزول نداره. در واقع این مثل این که اون نازل میکنه، این میگیره، ساختارشون شبیه، خیلی شبیه هم میشه. شما میگین کدومشون مهمتره؟ ببینی اگه توی این ساختار انسان کامل نباشه، امکان نازل شدن ملائکه و روح از نظر نظام اسباب تعطیله. به همین دلیله که سوره قدر رو میگن چیه؟ سوره امام زمانه. میگن این چرا میگن نور سوره مال امام زمانه؟ میگن این تنزل الملائکه تو بر روحی که میگه به کی میخواد نازل بشه؟ میگن خب باید به امام معصوم نازل بشه، همطوری که به کسی نازل نمیشه که به امام. چرا امام معصوم باید نازل بشه؟ چون اون ظرفیت ملائکه و روح رو باید داشته باشه، ظرفیت پذیرش امر رو داشته باشه و کسی غیر اون نمیتونه این کارو بکنه. حالا پس ما این پنج تا خود، این چیزی که الان داریم به سمتش میریم، اگه برامون دست بعضی از اعتقادات و باورها اگه در وجود ما رسوخ پیدا بکنه و بفهمیم، معاد را و توحید را جور دیگری میفهمیم، مثل دستگاه مختصاته. شما اگه این دستگاه مختصات رو شما پیاده بشه، یه جور دیگه خدا رو میپرستید، یه جور دیگه معاد رو قبول میکنید، یه جور دیگه براتون موضوعات مهمه. اونجا دیگه هی زور نمیزنی یاد مرگ بیفتی، یاد مرگ در وجود شما نهادی نمیشه. یعنی اصلا مثل اینه که انسان چی میشه؟ جزء خود اون ساختار میشه. خب ببخش من خیلی طول دادم، این دو تا رو بگم و دیگه بحث رو تموم کنیم. زندگی بر اساس تدبر در قرآن، زندگی بر اساس اراده خدا که آرام آرام بسی روح ملائکه و اسباب کنار بره، انسان در دنیا با این خیلی خوبه، خیلی تعریف خوبیه، ولی باید اثبات بشه. تا اثبات نشده جایی نگی. میگن چند دستور مصداق بفرمایین جهت احضار ملائکه در زندگی به صورت عملیاتی، همچنان چه سوره و دعایی توصیه میکنی برای احضار ملائکه؟ سوره نازعات را یه مدتی مرتب بخونی برای احضار ملائکه، بعدم نترسی. نه منظور این که حس احضار، حس حضورش احضار، این که منظور خب اونا که دارم میشه، انسان باید حس بکنه حضورش. چون بعضی وقت شما میترسین که یه مثلا نازعاتشون به پست شما بخوره یا مثلا ناشتاتتون، اینا رو بذارین کنار، این حرف رو بذارین کنار. یه خود باید در معارف و کسب معارف یه خود شجاعت آدم داشته باشه. یعنی نشه که یوهی مثلا بعضیا مثلا میگن ما اسم دخترمون رو زینب گذاشتیم چقدر بلا سرش. بلا سر همه میاد. حالا اسمش دختر تو خیلی خوب کاری کردی زینب گذاشتی. یه خواهد خیلی بر حضرت زینب بلا میاد. خب نکنه بلاهاییشون هم به چه ربطی داره؟ چرا آدم باید هر چیزی به هر چی بخواد ربط بده؟ خب شما این کارو بکنین، ولی اگه مثلا چیزی دیدین نگی آه ببین منصور نازاد خونم بیچاره شدم فلان شدم بیسار شدم. اتفاقا سوره ناز آتو بخونیم برای که ملائکه ببینین، ملائکه رو حس کنی، وجودشون رو حس کنی، دریافتشون کنی، خونکای وجودتون بر وجودشون بر شما بشینه، اون آتش شما خونک بشه. اینا که آتش قدرت دارن، اینا که آتش شهوت دارن، اونا که آتش دارن، آتش های کاذب دارن، بخونن ببینن این سوره ناز آتو رو خونکشون میکنه یا نمیکنه. بخونن شاید که انشالله میکنه. اگه بناسی سوره دم مرگ آدم رو سیراب کنه، خب حتما تو زندگی هم سیراب میکنه دیگه. خیلی ها هستن آتش شهوت دارن نمیدونن چی کار باید بکنن، خیلی ها آتش قدرت دارن نمیدونن چی کار بکنن. راهش اینه که سوره ناز آتو بخونن، مرتب بخونن ببینن این آتش این میاد پایین یا نه. مثلا چند دستور العمل بدهین برای اینکه یاد مرگ در زندگیمون بیشتر بشه. هر کی بتونه ملائکه رو در زندگیش احضار کنه نیازی نیست که مرگ را مرتب یاد کنه، چون فرایند نزول ملائکه و انجام تدبیرشون خودش مرگه. شما ممکنه بگید یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه کاری را در زمان خودش با دقت و با سرعت و با سبقت انجام ندی، آن کار برای همیشه میمیرد. لازمه یاد مرگ بیفتیم یا همش میشه. من اسم این زندگی رو میگم زندگی به سبک مرگ. خیلی زندگی با شکوه. یه کار رو در زمان خودش به موقع، نه در زمان خودش به موقع با سرعت سبقت، اگه یه کسی انجام نده طول عمرش تموم شده دیگه کار نمیتونه بکنه. هر چیزی یه زمانی داره، تمام شد را تو خود بخوان. اگه دیگه شما ساختار دستگاه مختصاتتون دستگاه ملائکه باشه، حتی اگه تو سبقت هم کم بیارید دیگه نمیتونید تدبیر کنیم. نه آج آقا این خیلی خیلی آقا این یه جوری نیست، ما که اصلا پسش بر نمیای. نه پسش بر بیای. میگه توی این ساختار همه زندگی چیه؟ همه زندگی میشه زندگیه. یعنی شما هر لحظه امشب تموم شد، تموم شده دیگه، هر کاری بنا بود بکنی کرد. شما میتونی میگی خیلی آدم افسرده میشه، ناراحت میشه، نمیدونم. نه امرای خدا متفاوته. مثلا امر استغفار داره، امر جبران داره، امر نمیدونم فلان داره. میگن فلان شب پاشو فلان ساعت این کارو بکن، همه زندگی تو دو مرتبه جبران میکن. پاشو همه زندگی تو جبران قبول میکنی، پا میشی سر بزنگاه، همه زندگی جبران میشه، میری سر زندگیت. همه چیز در لحظه، حتی جبران های یک عمر در لحظه. اینطوری نیست که جبران نداشته باشه. خیلی از آیات قرآن اینطوری معنا پیدا می‌کنه، استغفار معنی پیدا می‌کنه، خیلی چیزا. اصلا زندگی انسان خیلی با شور و نشاط میشه اینطوری. اصلا حالت از چند دستور رو عمل بدیم برای یاد مرگ. من میگم اصلا این توجه به ساختار ملائکه و فهم این ساختار و شبیه شدن به ملائکه، مثلا چیه؟ خود مرگه. یعنی انسان میتونه در زندگی در دنیا زندگی کنه، ولی به شکل عالم امری زندگی کنه. به شکل عالم امر زندگی کنه. این یعنی مرزش رو از مرز زمان گذرونده. البته خیلی سخته. خیلی سخته، ولی کسی که اینطوری بشه زنده و مرده نداره. مردش زنده است، زندش هم مرده است. یعنی چون زمان برش تسلط نداره، شبیه به ملائکه است. این که میگن شهدا عند ربهم یرزقونن، اینا دارن از این قانون استفاده میکنن. اونا ساختارشون شبیه شده به ساختار ملائک. خب خیلی این سوره سوره جالبی شد، ولی به نظر میرسه خیلی عظمتش زیاده. سوره هایی که مثل سوره نازعات عظمتش زیاده، اول کار که میخونید ممکنه یه مقداری گیج بزنید، اشکال نداره. مثل اینکه آدم میره توی ارتفاعی بلندی گیج بزنید. بعضی ها میگن ما هرچی میخونیم هیچ احساس نداره، اشکال نداره. بازم اونایی که هیچ احساس نداره اینقدر بخونن تا حس بگیرن. خیلی برای احساس، فعال شدن احساسهای ملکوتی انسان مفیده. یعنی اگه یه نفر بگه من هیچ حسی راجع به ملکوت، راجع به معنویت ندارم، یکی از سوره هایی که میتواند ملکوت انسان را احیا کنه سوره کیه؟ سوره نازعات. البته سوره نبأ و نازعات همطور که میریم، نبأ هم رفیق نازعات، اینا بغل دست هم به هم نون قرض میدن. یعنی یه تیکش این میگه، یه تیکش مثل مشاعره، این شین میده اون شینش جواب میده. اینا با همچیه که خیلی ارتباط دارن، شما نمیتونید این سوره رو جدا کنید. یعنی اینا خیلی چسبیدن به نبأ و نازعات، با اینکه اصلا ظاهرن چیه؟ هیچ ربطی ظاهرن نداره. خب ببخشید خیلی طول کشید. انشالله برای هفته بعد خیلی فعال، قبرا، با نشاط، با نظم، با سب، با سب، با تدبیر اینجا حاضر میشین و میبینین زندگی یه جور دیگه میشه. هر پنج تاشو تجربه کنین، هم نظم و هم سب و هم سب و نشت و سب 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 و سب و تدبیر. بعد میگه اینا مال ما نیست، مال ملائکه است. آره دیگه، مال ملائکه است، ما داریم میبینیمش. انشالله موفق باشین. یه سلامت خط بفرمایید.